استودیوی پی یک. برنامه خبری نیمه روز.
یک بعد از ظهر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. من سلطان محمد سرور هستم و در بخش تکنیکی میرحمد صافی با من کمک و همکاری داره. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد در اجلاس دیروز خود هم در مورد تمدید رفع ممانعت سفر به بعضی از رهبران طالبان به توافق نرسیدند. در این مورد تلویزیون دولتی فرانسه فرانس 24 از قبل منابع دیپلماتیک خبر داد. به خاطر مذاکرات صلح، تحریم‌ها بر 13 عضو رهبری طالبان برای مدت معین رفع شده بود، اما این معافیت روز جمعه گذشته خاتمه یافت. در مورد جلسه دیروز شورای امنیت سازمان ملل متحد معلومات بیشتر با رسانه‌ها شریک نشده است. قبل از این گفته شده بود که در موضوع تحریم بر سفر رهبران طالبان، روسیه و چین با رهبران اروپا و آمریکا هم نظر نیستند. طالبان هم گفتند تحریم ها علیه آنها با موافقت نامه صلح دوحه مغایر است و از تحریم ها نباید همچو وسیله فشار کار گرفته شود. ریاست هواشناسی افغانستان از احتمال بارندگی و سیلاب های آنی در 19 ولایت در شمال شرق کشور خبر می دهد. این اداره احتمال بارندگی را در ولایت های بدخشان، تخار، نورستان، کنر، لغمان، ننگرهار، کاپیسا، پنشیر، بغلان، پروان، کابل، میدان وردگ، لوگر، پکتیا، خوست، پکتیکا، غزنی، اروزگان و زابل پیش بینی کرده است. مقدار بارندگی 10 تا 40 میلی متر پیش بینی شده. اعلامیه می افزاید که در ولایت های هرات، فرا و نیمروز احتمال بادهای نسبتاً شدید همراه با گرد و خاک وجود دارد. سیلاب دیروز شهرهای کابل، قندهار را در مربوطات غزنی قطع کرد و صدها مسافر گیر ماندند. هفتمین شعبه شهری در افغانستان بانک در محوطه ریاست پاسپورت در کابل باز شد. مقامات ریاست پاسپورت میگویند که این اقدام برای ایجاد سهولت به کسانی است که برای گرفتن پاسپورت به این ریاست مراجعه می کنند. مقامات همچنان گفتند که برای جلوگیری از ازدحام و مراعات نوبت از سوی مراجعین، ماشین‌های اتومات توزیع نمبر در ریاست پاسپورت جابجا می شود. این در حالی است که در ماه‌های اخیر تعداد مراجعین بر ریاست پاسپورت بسیار زیاد شده است. و ریاست معارف حکومت طالبان در پکتیا پروسه امتحان 607 بست معلمین را آغاز کرده است. لطف‌الرحمن حقمل رئیس تکنیکی اداره امتحانات روز دوشنبه بر رادیو آزادی گفت که 102 بست برای معلمان زن اختصاص داده شده که به گفته وی ده‌ها زن برای امتحان آن درخواستی دادند. مقامات می‌گویند در مجموع 1700 تن برای این امتحانات ثبت نام کردند. گام استخدام معلمان جدید در پکتیا در حال برداشته می شود که دختران بالاتر از صنف ششم با گذشت یک سال هنوز هم از حکومت طالبان اجازه ادامه آموزش دریافت نکردند. پایان اخبار. یک و 3 دقیقه بعد از ظهر با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، رادیو آزادی را روی موجه متوسطه 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. شورای امنیت ملل متحد نتوانست که درباره تمدید معافیت سفر رهبران طالبان تصمیم بگیرد. دلیلش چیست؟ گفتگوی در مورد با یک کارشناس سیاسی داریم.
در بحث روابط، یک بحث بسیار فراگیر و بحث بسیار وسیع است. بحث روابط بین کشورها، در اینجا باید در قدم نخست باید رابطه روس و امریکا، رابطه چین و امریکا، رابطه چین و روس.
حکومت طالبان برای مقابله با سیلاب‌های مدهش در کشور خواستار کمک ملل متحد شد.
کمک‌های اولیه که سرپناه است، خیمه است، کمپل است، ظروف است و نان پخته که در دروز سی روز در جای داده میشه، اینمی چیزهای اولیه است و کفایت نمیکنه و نیاز نمیکنه.
گزارش از انکشافات اخیر جنگ در اوکراین نیز خواهیم داشت. با مطالب دیگر با ما باشید.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد تصمیم معافیت ممنوعیت سفرهای 13 رهبر طالبان با هم اختلاف نظر دارند. این معافیت روز جمعه گذشته پس از آن پایان یافت که آیرلند با تمدید یک ماه دیگر آن مخالفت نشان داد. اما در مورد تصمیمی که همه طرفها با آن توافق داشته باشند، میان اعضای شورای امنیت اختلافات وجود دارد. از سوی دیگر ائتلاف زنان برای تغییر افغانستان در اعلامیه از شورای امنیت خواسته که معافیت سفر رهبران طالبان را بدون بدست آوردن مشروعیت داخلی به پایان برساند. همکارم با جزئیات بیشتر.
اختلاف اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد تصمیم معافیت سفرهای 13 رهبر طالبان. انتظار می رفت که شورای امنیت ملل متحد به روز دوشنبه در مورد معافیت سفرهای 13 رهبر طالبان فیصله کند، اما به دلیل موقف گیری های متفاوت میان اعضای این شورا تصمیم آنان به تعویق افتاد. خبرگزاری فرانسه به نقل از شمار دیپلمات های این سازمان نوشته است برخی کشورهای غربی علاقمند هستند که شمار افراد این فهرست کاهش یابد، اما چین و روسیه موقف دیگری دارند. چین که ریاست دوره شورای امنیت سازمان ملل متحد را به عهده دارد، همراه با روسیه می‌خواهد که این 13 رهبران طالب برای 90 روز اجازه داشته باشند که به شمول قطر به کشورهای منطقه سفر کنند. بر اساس گزارش‌ها، روز گذشته به خاطر رسیدن به یک توافق چندین پیشنهاد رد و بدل شد، اما در پایان توافق حاصل نشد. انتظار می‌رود که بحث‌ها در این مورد ادامه یابد، اما تا فیصله احتمالی اجماع طالبان که شامل فهرست تحریم‌ها هستند، اجازه سفر را ندارند. امریکا در نشست هفته گذشته شورای امنیت سازمان ملل پیشنهاد کرد که این فهرست به 6 تن کاهش یابد و کسانی که در معافیت قرار میگیرند تنها اجازه سفر به قطر را داشته باشند. اما طالبان پیش از این که شورای امنیت کدام فیصله کند موقف خود را بیان کردند. وزارت خارجه حکومت طالبان وضع تحریم ها را جلوگیری از تعامل خوانده و از عواقب بد آن هشدار داده است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان بر رادیو آزادی گفت
داسی بندیزونه ولګیږي او د دې لپاره دلیل هم نه دی، ظالمانه اقدام دیست.
اگر تحریم ها وضع شود و دلیل هم برایش موجود نباشد، این یک اقدام ظالمانه است. امارت اسلامی با ابراز تاثیر این را میگوید که انجام این کار از سوی سازمان تحت عنوان ملل متحد حریت و ارادت این سازمان را تحت پرسش قرار می دهد.
به اساس گزارش ها عبدالغنی برادر، عبدالسلام حنفی و مولوی عبدالکبیر معاونان رئیس الوزرای حکومت طالبان، امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه و عباس استانگزای معین این وزارت، شهاب الدین دلاور سرپرست وزارت معدن و پترولیم، نورالله نوری سرپرست وزارت سرحدات اقوام و قبایل، عبدالحق وسیق رئیس استخبارات، خیرالله خیرخوا سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ، فاضل مظلوم معین وزارت دفاع، لطیف منصور سرپرست وزارت انرژی و آب، نور محمد ثاقب سرپرست وزارت حج اوقاف و دین محمد حنیف سرپرست وزارت اقتصاد حکومت طالبان از کسانند که در فهرست معافیت سفرهای شورای امنیت ملل متحد شامل بودند. 135 مقام طالبان شامل فهرست تحریم های شورای امنیت ملل متحدند، اما از این میان این 13 تن به خاطر گفتگوهای سال و آوردن اصلاحات در حکومت برای مذاکره از این فهرست معاف شده بودند. در این حال ائتلاف زنان افغانستان برای تغییر در اعلامیه از شورای امنیت ملل متحد خواسته است که معافیت سفرهای رهبران طالبان را تمدید نکند. اعضای این ائتلاف در اعلامیه که روز گذشته منتشر کردند نوشتند با آنکه طالبان تعهد کرده بودند که حقوق زنان را پذیرفته و یک حکومت همشمول را ایجاد میکنند، اما با این همه تعهدات باز هم به عملکردهای سختگیرانهشان ادامه دادند. در این اعلامیه افزوده شده است طالبان نه تنها اینکه محدودیت‌های شدید را بر زنان و دختران وضع کردند، بلکه دستاوردهای 20 ساله‌شان را نیز از بین بردند. در مورد کاهش شمار افراد شامل در فهرست معافیت سفرهای رهبران طالب، دلیل آمریکا و کشورهای غربی این است که آنها بر زنان و دختران افغان محدودیت وضع کرده و در کنار آن با تعهداتشان به جامعه جهانی وفا نکردند.
در گزارش همکارم شنیدید که شورای امنیت ملل متحد نتوانست که درباره تمدید معافیت سفر رهبران طالبان تصمیم بگیرد. از کارشناس مسائل سیاسی محمد داوود مایار در کابل پرسیدیم که اعضای شورای امنیت چرا با هم اختلاف دارند در این باره و دلیلش چیست؟ و ای در پاسخ چنین گفت؟
در بحث روابط یک بحث بسیار فراگیر و بحث روابط بین کشورها. در اینجا باید در قدم نخست باید رابطه روس و امریکا، رابطه چین و امریکا، رابطه چین و روس و تمام کشورهای تاثیرگذار رابطشان بین خودشان مطالعه شد و در فریز روابط هر کدام با قسم فرادی که در افغانستان باید اینجا مطالعه شود و منافع از یا سنجیده شود و در کل این تضادها و نقاط مشترک که در بود نقاط مشترک اغلب وجود ندارد زیاد اینا مطالعه شده، یک بحث بسیار بزرگ است. خب در کل حضور امریکا در افغانستان یک تشویش یک تضاد برای کشورهای منطقه بود و از طرف دیگه حضور ازیا حضور امریکا در افغانستان باعث وحدت ازیا شده بود، باعث وحدت کشورهای منطقه شده بود که خروج امریکا از افغانستان یا از نظر سیاسی اکثر سیاسی بگویم شکست امریکا در افغانستان باعث شد که این وحدت بین کشورهای منطقه هم تر اندازه صدر نبیبینه که این خود از این از یک طرف بنفع امریکا بوده میتونه. خب در کل اگر ما یکم گسر بریم و این موضوع مذاکرات طالبا و امریکا را اگر ببینیم، یعنی از روی از این اتو برداشت میشه که این در حقیقت مکلفیت امریکاست که این تحریما را از افغانستان ورداره، اما این یک مسئله زمانگیر است چون 20 سال علیه طالبا شهرهای غربی در اصل امریکا یا تبلیغات کرده بودن و یار یک چهره جا با جهان معرفی میکردن. تمام رسانه ها ما در طول این 20 سال یک پیام مثبت از یا در مقابل طالبان نشنیدیم. اینولی اگر قرار باشه امریکا زود اقدام کنه و این موانع رو داره و مسئله رسمیت را در کل حل کنه، یک بحران داخلی یعنی افکار آمد در مقابل از منفی میشه، حتی میتونه که انتخابات از یار برسانه.
یعنی اعضای شورای امنیت کشورهای عضو منافع خود دنبال میکنن یا جنگ اوکراین هم تأثیر داره سر مباحثات در شورا؟
بله، در این شکل نیست که مسائل رابطه بین‌المللی در کل مسائل سیاسی مسائل تک عاملی نیست، عوامل زیاد باعث میشه که از روی ازو مسائل سنجیده میشه، اما در کل یک یا دو عامل اصلی بوده میتونه. به این شکل نیست که ما مسئله اوکراین بالا افغانستان و روابط کشور با افغانستان به اینکه تاثیر داره میتونه تاثیر مثبت داشته باشه، میتونه تاثیر منفی داشته باشه.
مایرسا میخواستم بگم وضعیت چطور خواهد شد اگر معافیت سفر تمدید نشود؟ یعنی رهبران طالبان باز هم سفر خواهند داشت یا نه؟
از نگاه فلسفه وجودی را دیپلماسی منطق دیپلماسی نیست که حتی در حالت جنگ دروازه دیپلماسی بسته نمیشه. این به نفع طرفین است، این به نفع امریکا است. حتی هم شدیدترین حالات هم اگر ما باید داشته باشیم یک دریچه برای دیپلماسی برای گفتگو بوده و این منافع مشترک است، منافع روس است، منافع امریکا است و در کل منافع افغانستان است و این در منطق دیپلماسی امی است که این موانع باید برداشته شود. اما مسئله ایست که برداشتن این موانع قبلا هم گفتم که زمانگیر است، این یک چالش برای امریکا است. از یک سو مثلا مخالفین یا موافقینش میتونن برای مصطفی منفی بسن، از یک سو امریکا برای مردمش جواب گوست.
کارشناس مسائل سیاسی محمد داود مایار درباره اختلافات اعضای شورای امنیت ملل متحد در مورد تمدید معافیت سفر رهبر طالبان ابراز نظر کرد.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
یک و 13 دقیقه بعد از ظهر با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، برنامه خبری نیمه روز رادیو آزادی را میشنوید. در این قسمت برنامه انکشافات اخیر جنگ در اوکراین را دنبال میکنیم. اوکراین میگوید که روسیه منطقه زاپوریژیا را بمباردمان کرده است، جایی که بزرگترین نیروگاه هسته‌ای اروپا موقعیت دارد. به دنبال درگیری‌های اخیر در آنجا بیم آن می‌رود که رویداد هسته‌ای فاجعه‌بار رخ دهد. این در حالی است که آمریکا هشدار داده که مسکو در حال طرح‌ریزی حملات بر زیرساخت‌ها و تأسیسات حکومتی اوکراین است تا همزمان شود به روز استقلال آن کشور. 24 آگوست برابر است به روز استقلال اوکراین. بیشتر در این مورد از همکارم جعفر احمدی میشنویم. با برنامه خوش آمدید.
تشکر.
نخست در مورد حملات تازه روسیه بر منطقه زاپوروژا اگر به جزئیات و به تفصیل بگویید بفرمایید.
تشکر از شما. خب دفتر لویدریستیز اوکراین امروز گفت که نیروهای روس بر راکت باران نیکوپول، کریری و سینل نیکوفسکی شهرهای نزدیک به نیروگاه هسته‌ای زاپوروژیا ادامه دادن. والنتین رزنچنکو والی منطقه‌ای در تلگرام نوشته که دست کم 4 تن در این حملات در طول شب گذشته زخمی شدند. آن سو سفارت ایالات متحده در کیف پایتخت اوکراین و یک مقام آمریکایی هر دو هشدار دادند که روسیه تصمیم دارد که در روزهای آینده بر زیربناهای غیر نظامی و حکومتی اوکراین حمله کند. خبرگزاری رویترز به نقل از مقام آمریکایی بدون ذکر نامش گزارش داده که بر اساس معلومات آنها روسیه در حال شدت بخشیدن تلاش‌ها برای اجرای حملات هوایی بر زیرساخت‌های غیر نظامی و تأسیسات حکومتی اوکراین در روزهای آینده است.
خب فردا 24 ماه آگوست برابر است به روز استقلال اوکراین. در این کشور چه آمادگی گرفته شده در سایه جنگ به این روز؟
از تشدید حملات روسیه بر اوکراین در حال هشدار داده شده که مقامات اوکراین به دلیل آنچه تهدید حمله خواندند مراسم عمومی تجلیل 31 سال روز استقلال اوکراین از حاکمیت شوروی سابق در کیف پایتخت این کشور را منع کردند. سال روز استقلال اوکراین در 24 ماه آگوست در حال فرا می رسد که فردا 6 ماه از تهاجم غیر موجه روسیه در 24 ماه فوریه امسال بر اوکراین می گذرد. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین هشدار داده که روسیه در این هفته اقدام ظالمانه و زننده انجام خواهد داد. اداره استخبارات اوکراین از احتمال افزایش حملات هکری در 24 آگوست بر سایت های اوکراین هشدار داده. این در حالی است که حمایت جامعه جهانی از اوکراین در برابر تهاجم روسیه روان است. در تازه ترین اقدام آنجی دودا رئیس جمهور پولند امروز به کیف رسید تا در مورد حمایت بیشتر از اوکراین به شمول کمک نظامی بحث کند. آن سو خبرگزاری دولتی روسیه ریا به نقل از دمیتری پولیانسکی معاون سفیر روسیه در سازمان ملل متحد گفته که مسکو از شورای امنیت این سازمان خواسته که برای بحث در مورد وضعیت در نیروگاه هسته‌ای زاپوروژیا امروز نشست را برگزار کند.
تشکر شنوندگان عزیز. همکارم ژکفر احمدی از انکشافات اخیر اوضاع در اوکراین و جنگ در این کشور گزارش داد.
خبر معتبر موج متوسط 1296 و FM 3.5.
حکومت طالبان خواستار کمک ملل متحد برای مقابله با سیلاب‌های فاجعه‌بار در کشور شد. مسئولان حکومت طالبان در وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث در ملاقات دیروز با مقامات ملل متحد خواستار کمک برای رسیدگی به آسیب دیدگان شدند. سیلاب‌های روزهای اخیر خسارات هنگفت در چندین ولایت وارد کرده و در این حال ریاست هواشناسی طوری که در اخبار شنیدید از احتمال بارندگی و سیلاب‌های آنی بیشتر در شمار از ولایت‌های شمال شرق کشور هشدار داده است. گزارش مفصل در این باره داریم که بعد از یک وقفه کوتاه می‌شنویم.
رادیو آزادی.
حکومت طالبان در حالی که سیلاب‌های روزهای اخیر خسارات جانی و مالی هنگفت وارد کرده و سیلاب‌های بیشتر در چندین ولایت پیش بینی شده، خواستار کمک ملل متحد برای رسیدگی به آسیب دیدگان شده است. مولوی شرف الدین مسلم، معین وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث حکومت طالبان، در صحبت شب گذشته بر رادیو آزادی گفت که کمک‌های اولیه به برخی مناطق آسیب دیده رسانده شد، ولی کافی نیست. او افزود که در ملاقات با محمد زید خاطر، معاون اوچا یا دفتر ملل متحد برای هماهنگی کمک‌های بشری، خواستار کمک شده است.
کمک‌های اولیه که سرپناه، خیمه، کمپل است، ظروف است و نان پخته که در دروز سیروز در هر جای داده میشه، اینمی چیزهای اولیه است و او کفایت نمی‌کنه و نیاز نمی‌کند.
آقای مسلم افزود که مقامات ملل متحد وعده کمک کردند. در این حال ریاست هواشناسی افغانستان بارندگی و سیلاب‌های بیشتر در 19 ولایت در شمال شرق کشور پیش بینی می‌کند. یک تن از شنوندگان رادیو آزادی از کاپیسا که محمدی تخلص می‌کند، در تماس خود خواستار کمک حکومت و مؤسسات بین‌المللی شده است.
محترم قریه شما تخیل که دارای در حدود 100 فامیل و در حدود 7700 نفر نفوذ می باشد، در کام مرگ و نابودی قرار داشته و طوفان سیلاب آن را تهدید می کند.
در سه روز گذشته لوگر، میدانوردک، نورستان، لغمان و ننگرهار بیشترین آسیب را از سیلاب ها دیدند. خانه های مردم فرو ریخته، زمین های زراعتی ویران شده و مهمتر از همه تلفات جانی نیز در پی داشته است. بر اساس معلوماتی که مقامات طالبان به رادیو آزادی داده اند، در سه روز گذشته در نتیجه سیلاب ها در ولایت لوگر، نورستان و غزنی دست کم 40 تن جان باخته و 50 تن دیگر زخمی شدند. تنها در لوگر 20 تن جان باخته، 30 تن زخمی شده و از زنده و مرده 4 تن دیگر خبری در دست نیست. همچنان 18 تن در نورستان و 2 جوان در غزنی نیز جان باختند. ولسوالی خوشی ولایت لوگر به شدت از سیلاب ها آسیب دیده و هزاران خانه تخریب شده است. شب گذشته از جاری شدن سیلاب های جدید در چندین ولسوالی لوگر خبر داده شد، ولی از تلفات و خسارات آن هنوز گزارشی در دست نیست.
بیشتر از خبر،
برنامه خبری نیمه روز رادیو آزادی را میشنوید. دوستان عزیز، در این قسمت برنامه همکارم مصطفی صدیقی بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را مرور میکند.
روزنامه بریتانیایی دیلی میل در مطلب به این پرداخته که ایالات متحده در مورد آزادسازی میلیاردها دلار پول مسدود شده در افغانستان بانک یا بانک مرکزی افغانستان بحث میکند. هدف از این اقدام کمک به 20 میلیون نفر خوانده شده که فعلا بر اساس گزارش‌ها در افغانستان با گرسنگی دست و پنجه نرم میکنند. در مطلب نشر شده به نقل از سه منبع آمده که این بحث در حال صورت میگیرد که کشته شدن ایمن الزواهری، رهبر شبکه القاعده در قلب کابل، نشان داد که القاعده در افغانستان حضور دارد. ملل متحد هشدار داده که نزدیک به 40 میلیون افغان قبل از رسیدن زمستان با گرسنگی شدید روبروستند و اینکه بحث‌ها در مورد جلوگیری از فروپاشی اقتصادی نشان دهنده نگرانی واشنگتن در مورد بحران انسانی در افغانستان است. روزنامه به گزارش تازه خبرگزاری رویترز اشاره می کند که به اساس آن ایالات متحده می خواهد میلیاردها دلار پول منجمد شده افغانستان را به صندوقی که در سوئیس ایجاد می شود بسپارد. این صندوق توسط هیئت بین المللی به گونه در اختیار افغانستان قرار می گیرد که به دست طالبان نیفتد. اما طالبان در مذاکرات دوحه در ماه جون با این پیشنهاد مخالفت کرده بودند. پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در 15 آگست 2021، بحران اقتصادی در این کشور به دلیل تعلیق کمک‌های آمریکا و سایر کشورها بیشتر شده است. به اساس گزارش‌ها 70% بودجه دولت افغانستان از سوی آمریکا فراهم می‌شد. نشریه آمریکایی لانگ بار ژورنال در مطلب نوشته که طالبان یک زندانی سابق گوانتانامو را به عنوان فرمانده نظامی در ولایت پنشیر منصوب کردند. در مطلب به انتصاب ملا عبدالقیوم زاکر به عنوان مسئول نظامی برای ولسوالی اندراب ولایت بغلان و ولایت پنشیر اشاره شده است. در ادامه می خوانیم که زاکر 6 سال را در زندان گوانتانامو سپری کرد و گفته می شود که یکی از بزرگترین و خطرناکترین فرماندهان طالبان است. زاکر معروف به عبدالله غلام رسول در دسامبر 2001 در افغانستان دستگیر و 6 سال بعد در دسامبر 2007 به افغانستان فرستاده شد. او خیلی زود به طالبان پیوست و به عنوان فرمانده ولایت جنوبی منصوب شد. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، به روز یکشنبه از تقرر زاکر به عنوان رئیس امور نظامی برای پنشیر و اندراب خبر داد. جبهه مقاومت ملی به رهبری احمد مسعود در بخش‌های پنشیر و بغلان فعال است. اکنون لانگوار ژورنال میگوید که انتصاب تازه ملا عبدالقیوم زاکر نشان میدهد که طالبان در آن مناطق با چالش های روبروستند.
با سپری شدن بیشتر از یک سال از برگشت طالبان به قدرت در افغانستان، شمار از ساکنان ولایت‌های شمال کابل از تأثیرات این تحول بر زندگی اقتصادیشان شکایت می‌کنند. بیشترین شکایت آنها از بابت افزایش فقر و خالی شدن دسترخوانشان است. در این گزارش با برخی از شهروندان در پروان و کاپیسا و نیز کارشناسان امور اقتصادی و سیاسی صحبت شده.
فرشید فقیرزاده پیش از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در بیش از یک سال گذشته از کارهای ساختمانی خود و عایدی که به دست می آورد خوشحال بود. اما حال بسیاری از چیزها برای او تغییر کرده. فرشید بیکار است و نگران.
من یکی از بخش های ساختمانی در بنایی کار میکردم، تمام پروژه ها فلت شد و دیگه ساختسازی در افغانستان جریان نداره، بودجه وجود نداره که رو بچرخانه. شخصا خودم ماش داشتم از یک خانه، کل فامیل من نفقه میداده، ولی بر فعلا همه فامیلم فعلا بیکار است، همگی در فکر ازی است که چطور شود.
فرشید میگوید که پیش از برگشت طالبان به قدرت ماهانه حدود 30,000 افغانی درآمد داشت، اما حالا او مجبور شده که برای تغذیه خانواده اموال خانه اش را بفروشد. به دنبال بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، فعالیت نهادهای بزرگ جهانی مانند بانک جهانی با افغانستان معلق شد، چیزی که اقتصاد افغانستان را به سمت فروپاشی حرکت داد. اکنون سازمان ملل متحد میگوید که تقریبا 25 میلیون نفر در فقر به سر میبرند. وصلت 25 ساله در شهر چاریکار زندگی میکند. او یک سال پیش در یکی از مکتبهای محلی معلم بود، اما حالا در خانه نشسته است.
قبل از سقوط نظام جمهوریت معلوم بودم وضعیت زندگی من خیلی خوب بود، تمام مصارف زندگی من میتونستم رفع کنم، اما متاسفانه حدود یک سال میشه که طالبان سر قدرت آمدن با سیاست های زن ستیزانشان و فعلا یک سال میشه که بیکار هستم. شوهرم هم کار من دولت بود و هم در خانه است. اولاد های ما امروز اسمانان میخواهد، لباس میخواهد.
محمد زمیر زهیر 28 ساله یک سال قبل در ولایت پروان خبرنگاری میکرد، اما او میگوید که دیگر از آن روزگار خبری نیست. او چند ماه بعد از بازگشت طالبان از راه های قاچاقی خود را به ایران رساند.
رسانه ما با رکود مالی و اقتصادی مواجه شد. بیشتر از کارمندای ما به کشورهای مختلف متواری شدن و رفتن. تصمیم ما بر این شد که خانه و کاشانه خود را رها بکنم و همین الان ما در تهران به سر میبرم. ما شاهد کارهای خیلی ها شاقی عقب مانده هستیم که کارهای شاقه را به پیش میبریم. بیشتر افغانا و حقوقی که باید برشان پرداخته شوه، متاسفانه که او حقوق هم برشان پرداخت نمیشه. تقریبا 3 میلیون تومان بازم برمه میتن که نمیتونم حداقل خرچه اتاق خود خرچه خود مهیا بسازم، چه برسک ما به زن و بچه و فرزند و پدر و مادر و برادر خواهر خود در افغانستان کمک بکنم.
سید حکمت الله شمیم سخنگوی والی طالبان در پروان میپذیرد که فقر و تنگ دستی مردم را به سطوح آورده است.
بدون شک فقر یکی از مشکلات مردم است، اما امارت اسلامی افغانستان به خاطر مبارزه و مجادله با آن زمینه را برای مساعدت های نهادهای ملی و بین المللی به استثناء نظارت بدون مداخله مساعد نموده است.
اما او در مورد برنامه های مشخص درباره فقر زدایی چیزی نمیگوید. عبدالحد نایاب کارشناس امور اقتصادی است. او علت های ضعیف شدن اقتصاد مردم را این گونه توضیح میدهد.
دلایل ضعیف شدن اقتصاد کشور، دلیل اساسیش میتونه بحث تغییر رژیم یا تغییر یا تحولی که در کشور به وجود آمد، مثلا کم شدن عاید سرانه خودش یک عامل اقتصادی است که به دلیل بیکاری و به دلیل از اینکه رشد اقتصادی کم شد و این باعث شد که عاید سرانه در جامعه کم شود و طبعا معلوم دار است وقتی بیکاری در جامعه به وجود میاد، خود بیکاری باعث میشه که عاید سرانه پایین بیاید و کم شدن در عاید سرانه نشان دهنده کاهش در رشد اقتصادی یک کشور به شمار میرد. بحث فرار مغزها هم در کشور تاثیرگذار است و این باعث شد که تولید در کشور کم شود و بحث فرار سرمایه گذاریان یا بیرون شدن سرمایه گذاری ها از کشور هم عامل دیگه میتونه در بود اقتصاد باشه.
ملل متحد دو ماه قبل در حساب تویتر خود نوشت که به حمایت از افغان ها ادامه خواهد داد. سازمان ملل متحد و سایر نهادهای بین المللی در افغانستان به نیازمندان کمک های بشری ارائه می کنند، اما شماری شکایت دارند که در برخی موارد این کمک ها به نیازمندان نمی رسد. با این حال علیم دادخان علیم آگاه مسائل سیاسی می گوید که یک سال گذشته زمان سختی برای مردم بود. او به این باور است که ادامه چنین وضعیت نگران کننده خواهد بود.
اگر وضعیت به همین شکلی که هست دوام بکنه، یقیناً که افغانستان در معرض نابودی قرار خواهد گرفت. بحران‌های به مراتب بیشتر اقتصادی، اجتماعی و بشری و فاجعه بشری حتی درجه حاکم خواهد شد.
برخی دیگری هم مثل وصلت به آینده چندان خوشبین نیستند. وصلت میگوید اگر تغییر مثبتی در زندگیش نیاید، آینده‌اش برباد خواهد شد.
پیام‌ها و نظریات شما
محمدی اختم از قریه شامدت خیل بلس والی کوبن ولایت کاپیسا. محترم ها قریه شامدت خیل که دارای در حدود 100 فامیل و در حدود 7700 نفر نفوذ می باشد، در کام مرگ و نابودی قرار داشته و طوفان سیلاب آن را تهدید می کند. از مسئولین امارت اسلام، از مسئولین محترم امارت اسلامی افغانستان و دیگر نیادهای خیریه داخلی و همچنان از نیادهای کمک کننده بین المللی خواهش مندیم که هر چه زودتر از لحاظ انسان دوستی و وجیبه اسلامی با کمک مردم فقیر ما شتافته و با خاطر نجات ما گام عملی بردارند.
15 آگوست روز تلخی، روز سیاهی، روز بدبختی به تمام مردم افغانستان بود. شما ببینیم بعد از 15 آگوست ما افغانها یک روز روز خوش ندیدیم. مکتب بانوان، مکتب دختران بیش از سن 8 و محدود شد و این کشتارهای خودسرانه روز روز بیشتر می شود. این انفجاری ها در ولایت های کابل در دشت برچین یا بیشتر می شود. این چه قسم حکومت دارست؟
عدیس شریف خوبیکی البته نمی فهمد که گفته تعلیم تحصیل به زن مفرد است. اگر دخترها تعلیم